سوره بعد سوره بروج است. در سوره و سماع ذات البروج، با اینکه این هم از سوره های کوچک مکی است و سوره های مکی معمولا دارای چند خصوصیت است که وضع یعنی شکل سوره های مکیه با مدنیه فرق میکنن، یکی این که سوره های مکیه کوچکتر است از سوره های مدنی و دیگر این که آیات سوره مکی کوتاه‌تر و همچنین کوبنده‌تر است و سوم این که علتشم عرض میکنم، سوم این که آیات مکیه به حکم این که در ابتدای بعثت است و هنوز برای دعوت مردم است و آشنا کردن مردم است به مبدع و معاد و بالخصوص مسئله معاد، لحن آیات یک لحن خاص کوبندگی. ولی در صور مدنیه چون دیگه بعد از این رسیدی مسلمان ها عده زیادی پیدا شدند و احتیاج به مقررات و قوانین این چیزها، احکام بیشتر در آیات مدنیه هست. این سوره با این که مکیه از نظر محتوا سوره های مکیه اغلب آیاتش درباره معاد هست، اینجا این چنین نیست. البته اسم از قیامت هست اما اونجور رسسته این آیات. در اینجا برعکس اشاره به یک امری مسئله تحمل مؤمنی شکنجه های خیلی شدید کافران که با اشاره به یک داستان اون وقت آیه ذکر می کنند این هست. اول می فرماید و سماع ذات البروج سوگند به آسمان صاحب برجها. برج یعنی که بروج جمعش هست که در فارسی هم کلمه برج آمده است. برج را لغویین ذکر کردن، گفتن که این ماده برج و درجه مفهوم ظهور و بروز رو میدهد. یک شیعی که در میان اشیاء دیگر بارزتر باشد، اون حالت برودش را اگر بارز باشد بهش میگن برده. تبرج هم که در مورد زنها داریم، کتاب به زنهای پیغمبر فرماسته ولا تتبرج نتبرج الجاهلیه، چون تبرج یعنی خودنمایی کردن، این که زن بخواد های خودش رو نمایی خودش رو به نمایش بگذارد، خودنمایی بکند، در منظر و مرآی چشمه ها بخواد قرار بده، واسه اون مفهوم بروز و ظهور ها دارد. همین برج اصطلاحی که در میان ما هم این اصطلاحش معمول در زبان عربی بود و بعد آمده است، این که مثلا در چیزها در قدیم که حصار برای شهرها درست می کردن، اون وقت حداقل 4 تا برج یا بیشتر عرض کنم که درست می کردن. یعنی یه قسمتهایی را بالا می بردن، مثل یه خانه بالا می بردن خیلی که از اون بالا دیدبانی می کردن. خب وضع زندگی قدیم یه همچه زندگی بوده که خب دشمن اگر می آمد دیگه مثل حالا نبود که هواپیما باشد یا از این وسائلی باشه که اگر بیا مثل دیوارها رو در جبهه صنعان خراب بکنن، نه، اگر یک لشکر یوش میبرد به جایی باید از اون دروازه شهر باید وارد بشه. این بود که یک حصار محکم دور شهرها و دور قصبات هم حتی میکشیدن و درهای خیلی محکم درست میکردن که و احیانا اگر دشمن میامد حمله میکرد، و برجهایی درست میکردن که این برجها بیشتر نقش دیدبانی را داشت که افرادی می رفتن بالای این برج ها و همیشه مراقب بودن ببینن که از این دور دور ها چه خبر می کنن. و گاهی رفتن وسط خیابان ها هم برج های درست می کردن که در همه حدود پریمان ما تا یه اواخر همین در شاید هست آثارش اون وقتا، یعنی در قدیم در اون منطقه خراسان اینجا هم شاید باشه، ولی جا آقا من یادم نیست که در رفتم گاهی رفتن بالای کوه ها در کوههای بین راه و قمر تهران دید، بعضی جاهای برجایی دیده می شکل دیده بانید. بله بله، عرض می کنم که در اونجا چون که در خراسان، چون تا همین سالهای آخر یعنی تا حدود 780 سال پیش ترکمن‌تازی به اصطلاح بوده و ترکمنها حمله می کردن، می آمدن، غارت می کردن از حدود این بلخ و بخارا و از اونجا ها می آمدن، عرض کنم که غارت می کردن و مال مردم می بردن و افراد می بردن، اسیر می بردن، زن می بردن، مرد می بردن و بعد اون وقت باید مجبور بودن مردم درن اونجا با پول اونه را بخرن و اگر نمی خریدن برده بودن همین. و این بودی که توی بیابان ها خیلی برد می ساختن و معمولا دیدبان ها بودن در اونجا برای اینکه اگر از دوری و خبری مثلا بفهمن یا با دود کردن چیزی به مردم محل مثلا بفهمونن یا خودشان با اصل چیز دود درشون را جلی کنن. برای این است که اینها را به این جدید میگن برد در وسط یک بیابان یه بس یک ساختمانی همین دو رسته بالا یعنی خودش ظاهر کرده، آشکار کرده، به دلیل این یک شیء آشکاری هست، یک شیء بارزی هست اسم میدن. بعدها در اصطلاح علمای نجوم که این البته این اصطلاح بعد از دوره نزول قرآن هست آمدن در افلاک یعنی در آسمان یک کمربندی را، کمربند فرضی از ستارگان آمدن فرض کردن برای اینکه ستارگان را بتونن نشانی بکنن. ساخت بهش این ستاره ها میخواستن این منجم ها اسم بگذارن به جوری که بتونن به یک دیگر بفهمونن که مثلا من چلان ستاره میگم چنین بوده چنان بوده. مثلا میگفتن که فرض کنید که مثلا دون عقرب، این یک شکل مخصوصی، یک کمی مثلا شباهت به عقرب داشت، یک حال واقعا عقرب بود یا شباهت شباهت بگرد، یک کمی میشد اون به این مجموعی ستارگان را به یک عقرب مثلا شبیه کرد که سری داره و دستپایی داره و دمی دارد، اون وقت این مجموعه را اسم گذاری میکردن میگفتن عقرب. آمدن بیشتر به اسم حیوانات اسم گذاری کردن. شعر مثالش یعنی این برج های دوازدهگانه که حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله میزان قوس عقرب، قوس عقرب جدی و عقرب و قوس جدی و دلو و خود، هر کدام این اسم یه حیوان، حمل یعنی بره دیگه، ثور یعنی گاونر. عرض کنم که جوزا یعنی اسم حیوان نیستی، اسم چیه؟ ترازی نیستی؟ نه نه ترازی که میزانه جوز یعنی گردون، نه اون سنبولت سرطان که خب معلوم خرچنگ هست، اسد یعنی شیر، سنبولت خوشه گندم، میزان ترازو، عقرب هم که همین حیوان، قوس هم یعنی کمان، جد یعنی بزغاله، دلو هم که همین معنی مخصوص خودش داره، حوت هم یعنی ما. این حالا که آمدن فرض از مجموع اینها برای آسمان یک کمربندی فرض کردن که این میلی که خورشید به حسب چشم ما در آسمان می کند که گاهی به طرف شمال می رود گاهی به طرف جنوب، در مجموع از این کمربندی خارج نمی شود. می گفتم خورشید در برج حمل است، خورشید در برج ثور است. خورشید وقتی که از نظر مجموع از آسمان می آمد بجوری که در محاذات اون شکلی که به نام حمل بره فرض کرده بودند، مثلا در ایام عید در اول بهار میگفتن خورشید در برج حمل است، خورشید در برج ثور. ولی این را که اصطلاح کردن برای این که به این وسیله میتوانستن نشون بدن چیزیه. ولی خب همینجور که مفسرین گفتن بروجی که در قرآن آمده سوگند با آسمان صاحب برج ها، این برج‌های اصطلاحی نجومی نیست، یک امر قراردادی و فرضی و موهومی باشه، موهومی یعنی بگیم قسم به حمل، قسم به تو، قسم به چی، قسم به چی، این مقصود نیست، بلکه مقصود خود ستارگان است. حالا بعضی مطلق ستارگان رو گفتن، بعضی گفتن مقصود اون ستارگانی است که در میان ستارگان دیگر از همه بارزتر و ظاهرتر هستند. و سوگند به آسمان صاحب ستاره، سوگند به روز موعود یعنی قیامت، سوگند به شاهد و سوگند به مشهود، سوگند به شاهدی و سوگند به مشهودی. شاهد یعنی اون کس که چیزی را معاینه می کند، می بیند. مشهود اون شیء دیده شده را می بیند. این از اون جمله آیاتی است که راجع به این که مقصود از شاهد و مشهود در اینجا چیست، خدا قسم خورده است، سوگند به اون که می بیند و سوگند به اون مشاهده شده و دیده شده. مقصود چیست؟ اقوالی در حدود 30 قول و 30 احتمال در این که مقصود چیست گفتن، چون قابل انطباق بر همه اونها هست. ولی در روایات ما اینجاست که وقتی که روایتی ما داشته باشیم از معصوم، یه قضیه را حل میکنم. شخصی میگوید که در مسجد مدینه ظاهرم، میگه در مسجد مدینه با یه مردی برخورد کردم و از او پرسیدم که مقصود از شاهد و مشهود چی؟ گفت مقصود از شاهد روز جمعه است و مقصود از مشهود روز عرفه. چیه این؟ گفتن ابن عباس. با مرد دیگری برخورد کردم، گفتن که این شاهد و مشهود در قرآن مقصود چی؟ گفت شاهد مقصود روز جمعه و مشهود روز عید قربان. بعد میگه که به یک پسرکی برخورد کردم که جوان بود، غلام یعنی جوان، نه پسر، یعنی جوان. به یک جوانی برخورد کردم که صورت فوق العاده زیبایی داشت و داشت برای مردم از احادیث پیغمبر میگفت. رفتم بهش گفتم که این شاهد و مشهود در قرآن مقصود چیست؟ گفت خود قرآن این مطلب رو بیان کرده. گفت خود قرآن درباره پیغمبر را به نام شاهد خونده، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیغمبر شاهد و ناظر اعمال امه. گفتم مشهود چیست؟ گفت مشهود خود قیامت است. گفت فقط پرسیدم این چیست؟ گفتم که حسن ابن علی ابن عبی طالب. سوگند بی اینها چه چی؟ این چه چیش از قرینه بعد معلومی که این چه چی را عمدن اونجا بیان نکردن که از اون بعد خود سلطان است. قبل از این که بیان بکنم که قسم به اینها برای چی، شروع می کند یک داستان ظالمانه ای را بیان می کند. قتل اصحاب الاخدود، کشت باد، مرگ باد، نابود باد، هلاک باد صاحبان اون گودال بزرگ، اون گودال آتشین، اون خندق آتشین. مرگ بر اون صاحبان خندق آتشین. اخدود در زبان عرب یعنی یک گودال خیلی بزرگ، یعنی خود قرآن این را بعد توضیح می دهد. صرف یک گودال، گودالی از چی؟ از آتش. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اون گودال آتشین، آتش متوقد و آتش شعلور و برف روخته. از هم علیها قعود. اونگاه که اینها مشرف بر این، علیها یعنی مشرف بر این، در حالی که مشرف بر این آتش بودن، نشسته بودن، از نزدیک تماشا می کردن، و هم على ما یفعلون بالمؤمنین شهود و کاملاً حضور داشتن و معاینه می کردن که دارن با مؤمنین چه می کنن. داستان اون مرد اینجا قرآن دیگه بیش از این توضیح نمی دهد، همین قدر اشاره می کند که در گذشته جریانی بوده که مردمی مؤمن را به گناه این که اینها ایمان دارند در گودال آتش می ریختن و خودشان هم نشسته بودن تماشا می کردن و از این عمل ننگین خودشان لذت می بردن. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. حالا اینا چه نراحتی از دست اینها داشتن؟ چرا از اینها بدشون می آمد و تنفر داشتن؟ اونها چه گناهی مرتکب شده بودن که از نظر اینها مستحق چنین عذابی و چنین شکنجه‌ای و چنین رنگی بودن؟ قرآن می فرماید یک گناه. چه گناهی؟ این که ایمان به الله عزیز حمید آورد. این که می گویم خدا، خدای عزیز، خدای غالب، خدای حمید، خدایی که سپاسگزار کار بندگان خودش هست، هم محمود است، هم حامد است، هم محمود، محمود است. یعنی او را باید ستایش کرد، الحمدلله رب العالمین. و هم او هم شاکر اعمال بندگان خودش هست. نظیر این آیه، آیه ایست که در سوره حج بود که راجع به خود مؤمنین فرد اسلام اونجا که اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اولین آیه ایست که اجازه جهاد به مسلمین داده شده، اذن للذین یقاتلون اجازه داده شد به مردمی که دیگران به جنگ اینها آمده اند. چرا به اینها اجازه داده شد؟ به مظلوم اجازه داده می شود که از خودش دفاع کند. این به این الله علی نصرهم لقدیر، خدا بر یاری کردن اینها قادر است. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. مسلمانانی که از شهرها و دیار خودشون بدون ناحق از شهر و دیارشون اینها را اخراج کردن به خاطر یک گناه، گناهشون چی دیده؟ الا ان يقولوا ربنا الله. گفتن پروردگار ما الله، ما غیر از خدا هیچ حقیقتی را، هیچ شیئی را، هیچ کسی را پرستش نمی کنیم. این خود گناه. حالا اینجا قرآن درباره اینه، اینجا بفرماد درباره این خود. و ما لقمو منهم و شراحت نورزیدند از اینها به هیچ موجبی الا اینکه ایمان به الله امارد، به الله عزیز، به الله حمید، الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. خدایی که ملک آسمان و زمین از آن اوست، خدایی که بر همه چیز شاهد و حاضر و ناظر و بر اعمال اینها. و بعد داستان مردم مکه و مسلمانهای مکه را ذکر می کند که به چه وضع رقتباری اینها شکنجه می کردن مسلمان ها را. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، که اشاره به داستان است. حالا اون قضیه چیست؟ قضیه اصحاب اخدود. عرض کردم که قرآن در این زمینه هیچ توضیحی نمیدهد که این اصحاب اخدود کیها بودند، این ستمگرها کیها بودند و اون ستم شده ها کیها بودند. اجمالا همین قضیه که می کند که جریانی بوده است که مردمی مؤمن و مردمی خداپرست به جرم خداپرستیشون اینها را به آتش افکندند و اینها اونقدر در پای ایمان خودشون ایستاده اند که حاضر شده اند زنده زنده به آتش بروند و از عقیده خودشون دست برند. قرآن دیگه بیش از این ذکر نمی‌کنه، ولی در تفاسیر، در تواریخ، در بعضی احادیث ذکر شده است، موارد زیادی ذکر شده که اون یک سال بیشتر احتمالا مقصود قرآن اون باشه، داستان مردم نجران است. در تاریخ شاید خونده باشید که یمن، همین یمن فعلی، عرض کنم که یمن قبل از اسلام یک جریانهایی داشت، یعنی یک تاریخ متحولی دارد، هر چند وقتی دست به دست می شود، گاهی یک مملکتی می آمد درش مسلط می شود و یه عده مسلط می شودن، بعد یه عده دیگه می آمدن در آنها مسلط می شودن، یه همچه وضعی داشت. مخصوصا با حبشی ها اینها جنگهایی داشتن و گاهی حبشی ها به اینها مسلط می شودن، گاهی استقلال پیدا می کردن و زمنان تحت الحمایه ایران هم بود که در اواخر که مقارن به بعثت حضرت رسول هست، در اون وقت دیگه ایرانی ها که آمده بودن اونجا عرض کنن که تسلط پیدا کردن و دیگران رو روندن و اون حاکمی که در یمن بود حاکم ایرانی بود و همین هم زمینه شد برای این که یمن زودتر از جاهای دیگر مسلمان بشه، چون معمولا ایرانی ها هر جا که بودن از هر قوم دیگری آمادگیشون برای پذیرفتن اسلام بیشتر بوده. اصلا اسلام ایرانی ها از یمن شروع می کنند، غیر از مسئله سلمان فارسی که او تکیف و تنها از سلمان فارسی که ما بگذاریم، گروهی از جنبه گروهی اگر در نظر بگیریم، اسلام ایرانی ها از یمن شروع می کنند و این از زمان انوشیروان هم بود که ایرانی ها مسلط شدند. و این بود که یکی از اون حاکمهای معذور اونجا که خودش دیگه قدرت نداشت از خودش دفاع بکنه آمد به دربار ایران، به کس بود آمد به دربار ایران و مدتها اینجا بود و از انوشیروان کمک خواست برای اینکه بار دیگر یمن رو به اصطلاح تصرف بکنه. انوشیروان گفت من حاضر نیستم اینجا سرباز بفرستم، سرباز پیاده کنم بخاطرش، ولی حاضر شد که یه کار دیگری بکنه، یک کاری که مؤثر ما بود. گفت ما زندانی اعدامی زیاد داریم، یعنی صلح کردن با مسلمین، برای اینو قرارداد در ذمه اسلام اینها زندگی میکردن. نجرانی ها همونها بودن که آمدن و میخواستن با پیغمبر مباهله بکنن و حضرت رسول حاضر شدن برای مباهله. وقتی حضرت رسول حاضر شدن برای مباهله که حضرت امیر و حضرت زهرا و حسنین را با خودشون بردن برای مباهله، که مباهله یعنی نفرین کردن، دیگه با یک دیگر اینجا یک جا جمع میشیم، اگر شما باور ندارید ما نفرین میکنیم که خدای متعال هر کدام را که دروغ میگیم عذاب بر اون نازل بکنه. بعد که حضرت رسول با اون چهره ای که ظاهر شد، با وضعی که ظاهر شد، با روحانیتی که ظاهر شد، اینا وقت روبرو شدن گفتن که نه این پیغمبر است و ما اگر با این مباهله بکنیم از بین میریم. گفتن یا رسول الله شما ما دیگه مباهله نمیکنیم، اجازه بدید ما در سایه شما زندگی بکنیم. حالا خیلی هم خود ایدیرم بکنیم که اون داستان قل تعالو ندع ابناءنا و ابناءکم من نسائنا و نسائکم من انفسنا و انفسکم که در قرآن هست، اشاره به همین مردم نجران، اینا از بقایای اونا. قرار این است که این زون راست تحمیل کرد به مردم نجران که از مذهب مسیح، این مردم خیلی دیگه در اون وقت عاشق و شیفته مذهب مسیح بودن و واقعا ایمان داشتن و مذهب مسیح هم اون وقت مذهب حق عالم بود و به حق هم ایمان داشتن و مذهب مسیح و مؤمن واقعی بودن، اینا آمد که باید اینکی کنه برنه، اینا گفتن نبنه. اینکه یه مرد خیلی مستبدی بود، این مقاومت اینها اینو فوق العاده ناراحت کرد. وقتی شکست خورد در مقابل اینها، آمد دستور داد یه گودال بکندن و اون گودال را از فلنکفارت هیزم کردن بود و چیزهای قابل احتراق و بعد اینها را آتش زد. گفت یا باید هر کسی که در اینجا هست یا باید یهودی بشید که با یا باید برید در این آتش. اینها گفتن ما حاضریم در آتش بریم و از دین خودمون دست برداریم. قرآن این داستان را نقل میکنن که ببینید مردم مؤمن به پای ایمان خودشون تا کجا میایستن و این را اشاره میکنه به داستان ایمان مؤمنین صدر اسلام که اینا هم واقعا تا همینجا به پای ایمان خودشون ایستادن. و اگر اون ایستادگی های مؤمنین صدر اسلام نمی بود امروز اسلامی در دنیا وجود ندارد. حالا این کار در جلسه آینده خودی بسرد دارد و صلی الله علی محمد و آله.